حقوقیه، ولی ما در دوره متوسطه اول و دوم، حالا چه نظری و چه فنی حرفه‌ای کاردانش، واقعا برای گذر از اون وضعی که عرض کردم و رسیدن به یک موقعیت یادگیری بهتر، گاهی اوقات ناگزیریم که فرصت اون اندیشه ورزی رو در اختیار دانش آموز قرار بدیم. آنچه که شما اشاره کردین در تجربه جهانی، آقای دکتر، تجربه جهانی چون بسته آموزشی تولید میکنه، یک کتاب، اصلا که خیلی ها کتاب محور نیستن و سیلابس بیستن، یعنی سرفصل محورن، و اونچه که در واقع اشاره کردن برای اینکه طراحی آموزشی با معلمه، خب خودش میره منابع مختلف رو جمع میکنه، شاید خیلی از کشورها اینگونن و به ما شبیه نیستن، اما در حوزه کشورها و یا نظامهای تعلیم تربیتی که کتاب محورن، یک کتاب دانش آموز وجود داره به عنوان کتاب کار، یک کتاب تدریس وجود داره، یک راهنمای معلم وجود داره و یک عالمه دیگه موقعیت، و همه اینا به عنوان یک پک با هم دیده شده. بنابراین چون در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموز و معلم با هم قدم به قدم میان جلو، شاید اصلا ضرورت یک منبع کمک درسی ایجاد نشه. این رو هم در نظر بگیرید، محتوای آموزشی بر اساس سنجش و ارزشیابی تحصیلی طراحی میشه. وقتی که ما امتحان نهایی داریم در دوره متوسطه و بچه ها باید برن در حوزه متفاوت امتحان نوشتاری بدن، معلم ناگزیره که این فرصت موقعیت رو در اختیار دانش آموز قرار بگیره. وقتی کنکور ما 4 گزینه‌ایه، معلم ناگزیر فرصت تجربه رو به دانش آموز بده. بنابراین خوبه که به منویات سند توجه کنیم، از یک برنامه درسی نتیجه محور گذر کنیم و به برنامه درسی پیامد محور بپردازیم. در دوره ابتدایی با ارزشیابی توصیفی ما خیلی نزدیکیم.
فرایند محور یا پیام؟
پیامد محور.
آخه همون نتیجه نمیشه.
نه، نتیجه یعنی همینی که رو کاغذ نمره بچه است. پیامد یعنی همه شایستگی های او، یعنی در طول زمان یادگیری او رو رصد کنیم و ببینیم
همون که فرمایش قبلیشونه که ساعت های تربیتی
بله، یعنی
که من نقد دارم.
آخه بعضی از اساتید معتقدن فرایند محور،
فرایند محور روند آموزشی ماه، یعنی این که ما روندها رو تعریف میکنیم، فرایند رو تعریف میکنیم و از نقطه شروع به نقطه انتها میرسیم. عرض آخرم این که اگر در یک نظام ارزشیابی توصیفی معلم بدونه که آزمون قلم کاغذی نداره، همونطور که در ابتدایی نداره، میتونه از انواع سنجش ها استفاده کنه. دانش آموز میتونه یک پروژه رو سر بندازه، دانش آموز میتونه از مشاهده همونطور که اشاره کردن شروع کنه، به فرضیه برسه و بعد اونو آزمایش کنه، استدلال کنه و نتیجه گیری کنه، و همه اینها جنس منابع کمک درسی متفاوت.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. خب در حین صحبت های شما آقای دکتر زاکری اشاره کردم من نسبت به صحبت های خانم دکتر دوری نقد دارم. من میخوام از این فرصت استفاده کنم بگم که آقای دکتر زاکری نقدتون رو بفرمایید.
میگم بیشتر دفاع بود تا
عرض کنم که در واقع من فرمایشات خانم دکتر دوری رو اول بررسی کردم و بعد نقد میخوام بکنم. برخلاف اون چیزی که رایج شده میگیم نقد و بررسی، اول بررسی قسمت‌های استفاده کردم. ولی ببینید، چون اشاره فرمودن به اون سند و تحول که از موضوع محوری به ساحت‌های تربیتی میره، اشکال همون جاست. ببینید، ما فراگیر رو، مخاطبمون رو باید بشناسیم. شناخت بر رشد مقدم است. ما چیزی رو که نشناختیم میخوایم رشد بدیم. من صراحتاً عرض میکنم برنامه درسی که برای شهر کاشان نوشته میشود با برنامه درسی که برای قمصر، که فکر میکنم نزدیکترین محل به هم هستن، باید متفاوت باشه. ببینید، ما به این تفاوتهای فردی افراد اصلاً توجه نمیکنیم. حالا چون به بحث‌های جهانی هم اشاره شد، در 200 سال اخیر این علم، حالا آموزش بگیم، علم یادگیری که حالا دیگه جای خودش رو آموزش به یادگیری داده و الان دیگه میگن یادگیری مادام العمر، و این یاددهی یادگیری رو هم دیگه میگن به کار نبریم. ما یک پدیده داریم، پدیده یادگیری، دیگه یاددهی یادگیری نداریم، چون معلوم شده که دانش ساختنیه و بهتر همین یادگیری بگیم. خود مثلا سازمان‌های متولی این برنامه مثلا لانگ لایف لرنینگ الان میگن دیگه، لایف لانگ ادویکیشن رو کردن لایف لانگ لرن. ببینید بحث خیلی ساده است. در 200 سال اخیر ابتدا معلم محور بود، بعد محتوا محور شد. الان من به عنوان یک نیمچه جامعه شناس میگم، با توجه به نقد هایی که اندیشمندان بزرگ چون ایوان ایلیچ بر نظام های آموزشی دنیا کردن با اون کتاب معروف دی اسکولینگ سوسایتی، یا حتی نظام بفرمایید که بهداشت و درمان هم نقد کردن، کتابی داشت ایشون به نام مدیکال نمسیس، پزشکی آفتزا، که این 1975 من خوندم، اومدن دیدن که ما خیلی داریم اشتباه میریم، ما به تفاوت‌های فردی افراد اصلا توجه نمی‌کنیم. مثلا همین کمک درسی، ببینید برای بچه‌هایی که ذهن پردازشگر خیلی قویی دارن، البته همه ذهن‌ها پردازشگرن، اونجور که چامسکی این زبانشناس بزرگ اومد حرف اندیشمندان قبلی رو که میگفتن لوح سفیده چیکار کرد، نقد کرد. من خودم در مورد سه تا فرزند خودم چک میکردم، میدیدم یه دفعه در یک و نیم سالگی این چیزی میگه این فرزند من، که نه من و نه مادرش و نه شخص دیگه ای از ذهنش داره این پردازش رو میکنه. پس اجازه بدیم که ما از این تمرکز واقعا ویرانگر در نظام آموزشی ایران دست برداریم، اجازه بدیم که ببینیم این مخاطب اصلا خودش چی دوست داره یاد بگیره، به خصوص در دنیایی که الان ما جام جهانبین داریم. همین امروز صبح در کلاس من از دانشجوها گفتم ارسطو چه سالی بود، من یادم رفته 384 قبل از میلاد بوده، بلافاصله یکی از دانشجوها گفت استاد، گفتم شما میدونستی؟ گفت نه استاد، رفتم اینترنت و از اینترنت بلافاصله. خب این چیه که ما این همه حافظه محفظ اصلا زندگی رو برای دانش آموز داریم از اون دلچسبیش در میاریم و فراموش میشه. ببینید یک اندیشمندی گفته بزرگترین عیب نظام‌های آموزشی چیه؟ بزرگترینش فراموش کردن انسان و ارج اوست. ما دنبال اهداف خودمون هستیم، در صورتی که اگر تعلیم و تربیتی هست هدف رشد اوست. اما کتاب‌های درسی و سوال قبلی
من در ارتباط با این بخش صحبت شما این نکته رو عرض کنم که آقای دکتر زاکری، ببینید خب شما فرمودید که مثلا معلم محوری مربوط به حدود 200 سال قبل باز تغییر کرد. حالا اگر چنانچه سند تحول بنیادی رو نگاه کنیم، میبینیم که واقعا سند تحول به مربی و متربی خیلی بها میده. آیا این منافاتی با سند تحول ما نداره؟ یا مثلا شما نظرتون چیه؟
من میگم باید به مخاطب بها بده، تمام این حرفا برای اون مخاطبه. ببینید عزیز من، من میگم این کلاس درس اگر اون دانش آموزان نرن ثبت نام کنن، وجود معلم اونجا بیمعنیه. کلاس مال دانش آموزه. اصلا من نمیفهمم یعنی چی دانش آموزو به کلاس درس راه نمیدن. اینجوری میخوایم بچه های مردم منضبط کنیم؟ ببینیم نظم رو ما اگه بخوایم یاد بدیم باید به قاعده، نظم هم ساختنیه. ببینید من عرض کنم خدمتون، یه بین عزیزان مربی ما جمله متداول میگن فلان بچه بازیگوشه. بنده یه زمانی در شهریار برای مدیران مدارس صحبت میکردم و یکی بلند شد، بعد همون 5-6 دقیقه بود من تازه شروع کرده بودم که یه مسائلی رو تبیین کنم، گفت استاد شما حرفای خیلی خوبی میزنیم ولی ما تو مدارس با یه سری بچه های بازیگوش سر و کار داریم. من گفتم خب عزیزان 300 نفر اونجا بودن همه مدیر دبیرستان، گفتم یکی از عزیزان یک تعریف نسبتاً جامع و معنی از بازیگوشی به ما بده، یه نفر نده. بعدن من عرض کردم بازیگوشی یعنی چی؟ بازیگوشی یعنی فرار از یک موقعیت رنجاور. صبح بچه صبحانه نخورده اومده مدرسه، پول هم همراهش نیست که از تعاونی مدرسه چیزی بخره، مناعت طبعش هم اجازه نمیده که از دوستش قرض کنه، ساعت 11:30 نشسته تو کلاس، تو مهر، توی بفرمایید آبان به خصوص این آفتاب میزنه، اینقدر همت نداشتن بچه های کلاسی که اونجا خونه دومشونه یا حتی خونه اولشونه 4 تا روزنامه بزنن، این مثل ذره‌بین آفتاب میزنه تو سرش، این دلش که مالش میره، خیلی معذرت میخوام 3 بار 9 بار مزه، این یه سر به سر
بغل دستیش نذاره چی کار کنه که اون گرسنگی رو رفع کنه؟ ببینید ما همینطوری یه لیبل میزنیم به دانش آموز، ما باید خودمون جای اون بذاریم. یکی از چالش های اصلی درک دیگریه. ما میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید، یعنی چی؟ یعنی ما مثل بچه ها باید حرف بزنیم؟ نه آقا، ما باید درست حرف بزنیم تا او یاد بگیره. یعنی نیازهاشو باید در نظر بگیریم. بچه ها ببینید نظم در کلاس مثل یک کله قنده، مثل یک مخروطه که ما باید اینو به قاعده قرار بدیم. اگر اینو به قاعده قرار بدیم قرار میگیره. خب بچه‌ها مگه نظم رو در مدرسه؟ فقط من یک جمله بگم، این کمک درسی ها اتفاقا برای بچه‌هایی که قدرت پردازششون بالاست و بچه های فعالی هن، خوب مباحث رو یاد گرفتن، یه راه های میانبری برای کنکورشون نشون میده. ولی به اونهایی که اصلا نمیدونن دعوا سر چیه، سم مهلکیه.
بسیار.
یعنی شما خبر ندارید که من از دانشجوی دکتری مملکت سوال میکنم، ببخشید کسی که دکتریشی گرفته بود، که 20 تقسیم بر 2.5 چند میشه؟ محاسبه هم نمیتونه بکنه، درسته که تو ذهنش میتونه بگه که 22 برابر میکنم میشه 40، 2.5 هم 2 برابر میکنم میشه 5، میشه 8 دیگه. این کاری داره؟
دلی.
این با تو محاسبه هم بلد نیست. و یا من یه مثالی بزنم.
خب من از صحبت‌های شما آقای دکتر اینو متوجه شدم، در واقع همون جواب سوالی که من پرسیدم این بود که اگر چنانچه سند تحول در آموزش پرورش روی مربی خیلی تاکید داره، شما نظرتون متربی و دانش آموز هست؟ البته این توی سند تحول ما هم دیده شده، خیلی هم مغایرت نداره. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما آقای دکتر فقیری. ببینید ساختار آموزش پرورش ما یه ساختار متمرکز هست، شما در نظر بگیرید. البته یک اشاره‌ای هم آقای دکتر زاکری داشتن که همون بحث مثلا آمایش سرزمین و تفاوت‌های جغرافیایی که هست باید متفاوت باشه. یک کتاب درسی غیر از جغرافیای استان که متفاوت هست، بقیه محتوا و کتب ما در سرتاسر کشور یکسان هستش. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
اجازه بدید من از کتاب‌های کمک درسی یه بار دیگه شروع کنم. ببینید کتاب‌های کمک درسی ما فقط کنکور محور و تست محور، یعنی نه حتی فعالیت محور و تکلیف محور هم نیست، یعنی خیلی اونا کم هست. خب و با سطح پایین اهداف بلوم سر کار داره که دانش و فهم و درک یه کم کاربرد هست. تو کتاب‌های کمک درسی و حتی تو کتاب‌های درسی ما رفلکشن یا باز اندیشی عنصر اساسی نیست. یعنی دانش آموز در این کتاب ها یا معلم مهارت هایی مثل مشاهده، توصیف، توصیف موقعیت، تحلیل موقعیت، مسئله یابی، فرضی آزمایی، بازنگری، تفکر و اینها رو یاد نمیگیره. بنابراین ما به یک سری اصلاحات نیاز داریم که تو کتاب های درسی و نظام آموزشی ما اتفاق بیفته. یکی اصلاح نظام ورود به دانشگاه، حالا میخواد حذف کنکور باشه یا کم کردن کنکور باشه. یکی تقویت مهارت آموزی معلمان. ما معلمانی وارد سیستم کردیم یا میکنیم که اینها مهارت های لازم در سطح جهانی مثل مهارت های هفت‌گانه آموزشی، مثل اقدام پژوهی، درس پژوهی، توسعه حرفه‌ای، باز اندیشی، مشاهده و توسعه، روایت پژوهی و طراحی آموزشی نمیدونن. اگر ما معلم رو تقویت کنیم که این دانش ها رو بدونه، اون میتونه محتوا تولید کنه در کلاس، یعنی قسمت 30% مثلا تولید محتوا در کلاس به عهده خود معلم باشه. بعد تقویت مهارت آموزی دانش آموزان، مثلا با یک کار ساده در کلاس که هر روز انجام میدیم مثل بازیابی، ریتریوال لرنینگ، میتونیم در به دانش آموز بگیم که هر روز که در مدرسه حضور داره 10 دقیقه بنویسه. حالا تو این 10 دقیقه به عنوان یه دفتر یادداشت داشته باشه که 10 دقیقه بنویسه. تو این 10 دقیقه میتونه بازیابی کنه، مطالبی که از صبح خونده، میتونه نقد کنه، ارزیابی کنه، چیز جدید بنویسه و بعد دانش آموزان این دفترهای یادداشت رو با هم رد و بدل کنن و ببینن که هر کدوم چه برداشتی از کلاس دارن، امروز چه چیزی یاد گرفتن و چه مطلب نوینی دارن که به بقیه بدن. قسمت بعدی، یعنی اصلاح بعدی، باید در دانش تدوین و تألیف کتاب‌های درسی اتفاق بیفته. کتاب‌های درسی از دانش نگارش نوین جهانی بی بهره است. یعنی ما که با دانشجویان رشته علوم اجتماعی و جغرافی اتفاقا کتابای درسی رو نقد می‌کردیم، می‌دونستیم که دانشجویی که کارشناسی ارشد جغرافی گرفته یک سفر رو که می‌خونه، وقتی بهش میگیم ایده های کانونی این سفر رو در بیار، نمی‌تونه در بیاره. خب شما از دانش آموز چه انتظاری دارین؟ همون مسئله‌ای که خانم دکتر دوری گفتن، رمزگشایی از کتابای درسی به این دلیل سخته که متن کتابای درسی، پاراگراف نویسی کتابای درسی بر مبنای اصول و قواعد نگارشی نوین نوشته نشده است. و مسئله آخر این که ما میتونیم، حتی این مشکل در دانشگاه ها هم وجود داره، یعنی کتاب‌های دانشگاهی که تألیف میشه متأسفانه بر مبنای مدل TPCK نیست. یعنی حتی استاد دانشگاه که کتابو تألیف میکنه نمیدونه که روش ارائه این کتاب به چه صورت خواهد بود. مثلا به صورت خطی هست، سینوسی هست، مارپیچیه یا رودخانه‌ایه، به صورت شاخه‌ایه، به صورت انفجاری. من به چه روشی، من یا کسی که این کتاب رو تدریس خواهد کرد در آینده، این کتاب میتونه تدریس ارائه کنه و تدریس کنه، و همچنین چه فعالیت‌هایی و چه دانشی از ارزشیابی باید داشته باشه که در اون تکلیف و آزمون بسازه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری عزیز. خب ما در دقایق پایانی گفتگوی علمی هستیم. هر کدوم از مهمانان عزیز در حد 2 دقیقه و کمتر، خواهشی که دارم به صورت خیلی اجمال و دقیق بفرمایید که آیا در مجموع با توجه به شرایط فعلی آموزش پرورش که ساختار متمرکزی هست، میخوام ببینم که نظر شما این هستش که کتب کمک آموزشی و کمک درسی باشه یا نباشه. خانم دکتر دوری،
والا اظهار نظر قاطع خیلی سخته. در دوره ابتدایی که من قطعا معتقدم نیازی نیست به داشتن کتاب‌های مکمل، همچنین در دوره اول متوسطه، ولی شاید بشه گزینشی در دوره دوم متوسطه به خاطر نوع کنکور به هر حال بعضی از اونها رو موجه دونست.
خیلی متشکرم آقای شکرزاده.
من فقط یکم زمان بیشتری میخواستم، چون فکر میگم به هم میرسه.
چون خانم دکتر دوری خیلی خلاصه و موجز صحبت کردن، شما در حد نیم دقیقه بیشتر بفرمایید.
بعد ما باید نگاه کنیم، همون بحثی که اول خودم انجام دادم، گفتم رفع نیاز درآمدزایی میکنه. ما کتابمون قطعاً کم بود یا نیازهایی داره، یه شخصی داره نیاز رو برطرف میکنه. بعد من هم طبق گفته خانم دکتر موافقم که بچه ها تو دوره ابتدایی نیاز به کتاب کمک آموزشی ندارن. چرا؟ چون دانش آموز من تفکر عینی باید داشته باشه، اونجا نیازی نداره به تفکر انتزاعی که من میام واسه دانش آموز 4 ابتداییم بیام تست تعریف کنم. ولی واسه متوسطه اول و دوم به قاطعیت میام که نیاز داریم به کتاب های کمک آموزشی. چرا؟ چون دانش آموزای ما 11 سال تشریحی میخونن، سال آخر کنکور باید تست جواب بدن. پس یعنی اگر دانش آموزی که هدفمند باشه، دانش آموزی که منظم باشه، دانش آموزی که اگر بخوایم پیشرفت کنه طبق همون گفتای خودمون، اگر بخوایم پیشرفت کنه باید تست بزنه. پس چرا؟ چون سال آخر خود نظام آموزشی ما سنجش داره، کنکورشو به صورت تستی جواب میده. این مشکل ما داریم.
آقای شکرزاده، خب ممنونم که خیلی خلاصه فرمودید، اما درسته که در واقع رفع نیاز درآمدزایی داره، اما چون خودم هم فرهنگی هستم باید مراقب باشیم که این نیاز کاذبی نباشه. متاسفانه الان خانم دکتر دوری میدونه که توی بعضی از مدارس ما حتی تستنی به متوسطه دوره اول و گاهن توی سالهای پایانی ابتدایی اومده و این واقعا یعنی موزل هست و این خوب نیست. یعنی
بعد خب بعدم در نظر بگیریم وقتی که خود ما آزمون تیسوشانی که میگیریم، مدرسه سمپادو بزرگش میکنیم، اولیا علاقه من میشن به حضور بچه‌هاشون تو مدارس سمپاد، آزمون اون مدارس هم تستیه. اینا باید در نظر بگیریم. بچه من 6 ابتدایی دوست داره بره مدرسه سمپاد، حتی به گفته آقای دکتر زاکری شاید علاقه هم نداشته باشه، اولیا اونو میخوان مجبور فشار میارن که بهش تو حتما مدرسه تیسوشان باید قبول شی. خب مدرسه تیسوشان چه سدی جلوشه؟ آزمون تستی. آیا ما تونستیم اینو برطرف کنیم؟ ما پارسال خیلی بی‌نظمی بزرگی داشتیم تو مدارسمون. بچه‌های ما تا آذر و دی نمی‌دونستن آزمون هست یا نیست. تو دی ما وزیر محترم گفتن که آزمون نیست، بعد از اون ور آقای دکتر حاجی بابایی گفتن که این مربوط میشه به شورای فرهنگی انقلاب که بعد تصمیم میگیره. بچه امیدوار شدن
شورای انقلاب فرهنگی
بچه امیدوار شدن تقریبا تا اسفند ما دوباره اسفند ما گفتن آزمون نیست. بعد آخر سرش هم آزمون گرفتن که آزمون هم اصلا استاندارد آزمون کپی شده ریوان بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکری عزیز، شما در حد یک دقیقه چون که وقت ما خیلی به سرعت به پایان رسید.
ببینید چون من اصلا در مورد کتاب های کمک آموزشی خیلی وارد نشدم، به خاطر این است که مهمترین مسئله ما زندگی است با تمام ابعاد اون و اندیشمندان زیادی در این زمینه. اما در این زمینه چون در مورد کتاب های درسی حس میکنیم یه تفریطی یا افراطی صورت گرفته، من با یک جمله تمام میکنم که میفرماید علیکم بالمتون لا بالحواشی. ببینید ما اون خود کتاب ده. البته حالا من سوالی هم دارم، اگه این یه چیز خیلی خوبیه و تو دنیا به این گستردگی نیست، پس یک صنعت کتاب‌های درسی ما در ایران داریم، پس اینو بیاید مثلا تافل و آیلتس و اینا صادر کنید و برید در کشورهای دیگه هم به هر حال یه نیازهایی دارن، اونها هم کنکور دارن در کشورهای تا اونجایی که من میدونم، شاید از این طریقا
چند تا کشور محدود کنکور دارن، خیلی کشورها ندارن.
به هر حال من در یک کلمه 10 ثانیه محوریت نمره و مرکزیت امتحان آنچنان نظام‌های آموزشی دنیا رو، البته حالا رفتارگراها میگن خب پس نمره نباشی چی باشه، که ما اونا با اونا بحث ها داریم، از درون پوسیده کرده که نه تنها فضای دلچسب و دلپذیری برای مخاطبان ایجاد نکرده، گاه ما میبینیم که اینها یک عذاب علیمی در وجود کلاس رو که واقعا نسل ما اینجوری نبودیم، یعنی ما با یه لذت خاصی میرفتیم مدرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری.
من بر این باورم که با این طرز کتاب های کمک درسی نباشه خیلی بهتره، و اگر چاره ای نیست از اینکه کتاب کمک درسی داشته باشیم، حداقل تعدیل بشه، اصلاح بشه، یعنی تکلیف محوری، فعالیت طراحی فعالیت های مختلف، مهارت محوری بهش افزوده بشه، تنها تست و تمرین نباشه. یه طرح خیلی جالبی که معاونت ابتدایی وزارت آموزش پرورش پارسال می‌خواست اجرا کنه و با مخالفت خیلی از والدین روبرو شد، داستان نویسی و داستان خوانی بود که بسیار جالب بود. این طرح هم میتونن از درون مایه‌های داستانی خود کتاب دانش آموزان داستان بسازن، هم از دیده‌ها و شنیده‌های خودشون، ولی والدین متأسفانه شاید آشنا نباشن که داستان میتونه چند تا هوش رو در کودک تقویت کنه، مثل هوش روایی که خیلی مهمه، هوش زبانشناختی، هوش بینافردی، هوش درون فردی، هوش هیجانی. و بنابراین اگر ما بخوایم کتاب کمک درسی هم تولید کنیم، بهتره که اصلاحاتی انجام بدیم،
یعنی ای کاش رمان بخونن بچه‌ها به جایی که برن کتاب کمک درسی، خب برای زندگیشون بهتر.
صمیمانه تشکر میکنم از اینکه به هر حال هم مهمانان عزیز در برنامه ما شرکت کردن و هم شنوندگان عزیز شنونده ما بودن. موضوع خیلی مهمی رو تحت عنوان کتاب کمک درسی، ضرورت، فرصت‌ها و تهدیدها رو داشتیم. البته صحبت دوستان بسیار صحبت‌های خوب و کارشناسانه‌ای بود، اما ما به جنبندی خیلی خوب نرسیدیم. من معتقدم که توی فرصت دیگه حتما باید در خدمت دوستان باشیم، این برنامه رو تکرار کنیم تا انشالله بتونیم به صورت کارشناسانه در خدمت سیاستگزاران آموزش پرورش و مردم باشیم. امیدوارم که مورد رضایت تمامی شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. بدرود.
گفتگوی علمی عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شده از رادیو گفتگو. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد، یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گاز رسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودروی گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا بدین لحظه که به پایان این نوبت کاری میرسیم با شما همراه بودیم در اولین سه‌شنبه بهمن ماه 1397. امیدوارم برنامه هایی که به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با دیگر همکارانم در بخش شبانگاهی برنامه های شبکه رادیوی گفتگو همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی جواد صابری، آرزوی شبی آرام رو برای شما داریم. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم در دو ساعت پیش رو همراه باشید با برنامه زن.